أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
مرحوم آقای حکیم اول اون یک جهتی رو ذکر کردن تو بچه ششمین، برای این که اباحه رو میخوایم ثابت بکنیم بر لباس، آیا اباحه ثابت میشه یا نه، که حالا آخر کار میگیم ظاهرا نمیشه. تمام ادله‌ای که اقامه کردن برای اباحه لباس مصلی محل کلام به نظر. حالا فعلا تا دلیل ششم رسیدیم، فعلا دلیلی نداشتیم، بعدا هم بریم جلو ببینیم دلیلی میتونیم پیدا کنیم یا نه. این دلیل ششم هم این بود که نزع محتاج نزع و رد مال به صاحب محتاج فعل کثیره. وقتی نزع و رد مال به صاحبش محتاج فعل کثیر شد، مضاد با صلاته، پس امر به شی یعنی امر به نزع لباس و ردش به مالکش منافی با انجام صلات، اون ضدشه، مختزی نهی از صلات میشه، نهی مختزی فساده، که حالا اینو بگفتیم جوابش رو میدیم. این فعلا وجه که آقای حکیم ذکر کردن و نقل کردن روی این اساسه، خود آقای حکیم ایراد میگیرن به این وجه، اما وجهی که ایشون ذکر کردن اینه. وجه بعدی که آقای خویی نقل کردن از این بابه که عرض کردیم این دوتا باید با هم خلط نشه، اصلا خود نز حرکت غصبی است، چون تصرف در مال مغصوبه. وقتی حرکت غصبی شد میشه محرم، وقتی در اثناء صلات شد موجب ابطال میشه، وقتی موجب ابطال شد این جمع نمیشه با امر به اداء صلات. پس اگر شما خواستید لباس غیر غصبی رو پوشید، دارید حرکت حرام انجام دید، نمیشه تو ذهن، جمع نمیشه با خود انجام صلات، خودش حرکت غصبی است، خود نزعش هم که امرش شده خود اونم حتی حرکت غصبی است. و امر به نزعش، حالا تعبیری که مستشکل یعنی مستدل، به تعبیری که مستدل آورده برای اینکه میخواد ثابت کنه اباحه رو در لباس مصلی، تعبیرش اینه، میگه امر به نزع صوب، چون نزع خودش حرامه و یک حرکتی در نماز، امر به ابطال نماز. شرعه امر میکنه شارع به نزع صوب، نزع صوب خودش حرکت غصبیه، حرکت غصبی در داخل در نماز میشه ابطال نماز، امر به ابطال. امر به ابطال با امر به نماز جور در نمیاد، هم میگن نماز بخون هم میگن ابطالش بخون. اینجا میگه پس بنابراین باید لباست مباح باشه، و الا اگر لباستون مباح نباشه، جمع بین دوتا چیز پیش میاد، امر به نماز و امر به ابطال نماز. حرف مستشکل اینه، یعنی مستشکل یعنی مستدل، یعنی داره میاد اینجوری استدلال میکنه، میگه باید لباس مسلی مباح باشد، و الا اگه مباح نبوده باشه شما به محظور بر بخوری. شارع هم گفته نماز بخون، هم گفته ابطال نماز کن، نمازتو باطل کن. چه جوری؟ چون لباس غصبی پوشیدی، شارع گفته لباسو باید در بیاری بدی به مالکش. خود در آوردن لباس نزع صبح خودش ابطال صبحه، نزع صبح خودش ابطال صبحه، ابطال صبح. بله ابطال صلاته. آقای حکیم و آقای خویی هر دو به این وجوه ایراد دارن. اون وجه اولی که آقای حکیم فرمود بر اساس اینکه چون آقای خویی ناظر به کلمات آقای حکیم بوده، اینو من که جدا عرض کردم، برای اینکه وقتی اومده تقریر بکنه مسئله رو، آقای خویی جور دیگه تقریر کرده، یعنی دلیل بر اباحه رو یه دفعه اومده جور دیگه، یعنی مسئله نزع که آقای حکیم مطرح کرده بودن، ببینید آقای خویی اصلا ورداشت یه چیز دیگه کرد، تحویل داد. نزع آقای حکیم از باب این بود که این یک فعلی است منافی با اداء صلات، چون هم باید نزع بکنی هم بری رد به مالک بکنی، فعل کثیره. اصلا آقای حکیم روی این باب مسئله نزع رو مطرح کرد، آقای خویی اصلا اومد بابش رو عوض کرد، اومد گفت نزع خودش فعل حرام، فعل حرامه. بعدم چیه این تقریر این قولو که اومد کرد، گفتش که یعنی امر به نزع میشه امر به ابطال صلات. آقای حکیم نسبت به تقریری که خودشون مطرح کردن برای استدلال قائلین به اباحه، میگن اولا امر به شی مختزی نهی از ضدش نیست، بعدم نهی غیریه، این یادتون باشه نهی غیری هیچ وقت موجب به فساد نیست. حالا به تعبیری که خود آقای حکیم اونجا اشاره کردن که تو جزء هم آوردیم، اینجا تعبیر میکنن که یک نوع عقابی از عقاب در حد تجری، اما موجب بطلان نمیشه. این یه حرف اعلام هم بوده، یعنی تو هم بحث مقدمه واجب میاد، تو بحث مقدمه واجب یکی از ثمراتش ببینیم بحث حالاست، بحث مقدمه واجب یکیش تمیجاست. نهی ممکنه نهی به مقدمه بوده باشه، اما نهی غیریه، نهی غیری فساد آور نیست.
اینجا که غیری نیست، اینجا غصب خودش غصب دیه حرام
نه، نهی از زد از باب مقدمیت زد بوده، چون از باب مقدمیت زد بوده. مثلا ببینید خود همین بحث تو بحث مقدمیت نه تو بچه اولی، نه تو بچه دوم. ببینید الان تو بچه هستیم که آقای خویی گفتن، هر دو مسئله نزع و مطرح کردن، اما تقریر آقای حکیم رو الان داریم میگیم. تو تقریر آقای حکیم نزع و رد به مال، رد مال به صاحب از باب چی؟ از باب فعل کثیر منافی با صلاته. از این باب ایشون اومده جلو، چون از این باب اومد جلو، این رو امر به شرع مقتضی نهی از زد گرفت. از باب امر به شرع مقتضی نهی از زد گرفت. خب نهی از زدش هم نهی غیریه، نهی غیری موجب بطلان نمیشه. اصلا اشکال
حکیم واضحه که همه نزها که لازمه،
اینو خود آقای حکیم کردن، اشکال با آقای حکیم نیست. آقای حکیم بعدش اومدن اینو به عنوان اشکال خودشون مطرح کردن، به عنوان اشکال سوم فرمودن رد گاهی وقتا واجب نیست به خاطر تعذرش، یا گاهی وقتا واجب هست اما ضد منافی با صلات نیست. مالکش همونجا هست، لباس نزعش رو انداختنش جلو مالکش، کت در میارید میدازه جلو مالکش، وسط صلات فعل کسی حساب نمیشه. این مناقشه در موضوع مصداقی داریم. آقای حکیم اینو میان میگن، میان این همیشه اینجوری نیست. پس شما نمیتونید بیاید بگید همیشه ما میگیم در لباس مصلی اباحه شرطه، چون تو بعضی از موارد لباس خاصی بکنی بری به مالک برسونی، این فعل کثیر منافی با صلاته. خب خیلی از موارد فعل کثیر منافی با صلات نیست، ممکنه مالک اونجا بوده باشه، شما همونجا میتونی در بیاری بدی بهش. این فعل کثیر میشه. بله
نماز اس ام اس میده که راضی باشه.
حالا این امروز شما رفتید تو مستاقای عرضم به حضورتون که ایرادان دو تا ایرادم آقای خویی به اون جهت دوم دارن. یک این که امر به نزع که شما گفتید امر به ایجا به نفس ابطاله، این غلطه. امر به نزع امر به ایجاد ذات مبطله، نه به ابطال. ببینید تو اون بحثگاه خویی فرمودن که تقریر آقای خویی چی بود؟ نزع میشه فعل حرام. تقریر دوم آقای خویی میفهمن اونجا که نزع گفتی فعل حرام، شما گفتید که نزع چیه؟ امر لازمش امر به ایجاد مبتله، یعنی امر به ابطاله. در حقیقت شما فهمن امر به ابطال نیست. شارکه گفته نمازت ابطال کن، گفته کاری انجام بده که اون ذاتش مبتل بوده. فرق هست بین این دوتا. شارع گفته یک چیزی رو انجام بده که شما تصویرت اینه که این کار انجام بدم، این مبطل نمازه. شارع به ذاتش امر کرده، نه به اینکه ابطال کن نمازو. این خیلی فرق داره. شارع بیاد بگه نماز بخون، بعدم بگه نمازو باطل کن، خب این اوغلایی نیست، با حکمت سازگاری نداره. اما نه، شارع گفته نماز بخون، بعدم اصلا به نحو کلی گفته شما باید نزع لباس بکنی. حالا شما لباس رو اومدی تو این نماز پوشیدی، اصلا برای این نماز هم به شما نگفته که، کلی گفته این مبتل، این امر رو بعد انجام بدی که این امر تو این نماز میشه مبتل. امر به یک ذاتی کرده که این ذات اگر تو این نماز واقع بشه میشه مبتل. ببینید فرقش چیه. امر به نزعی کرده که اگر این نزع غیر نماز انجام بگیره که هیچی. شما اومدید این نزع رو تو این نماز مطرح میکنید، تو این نماز نزع میشه مبتل. پس شارع امر به ابطال نماز که نکرده که، شارع امر کرده گفته لباسو در بیار برسون به صاحبش، منتها شما اگه تو حین نماز خواستید انجام بدید، این جزء مبتلات میشه تو بعضی از فروض. به اصطلاح این فرق داره با امر به ابطال. حلت نباید بشه. بله اگر یه شارعی بیاد به شما بگه نماز بخون، بعدم بگه نماز رو باطل کن، شما میگین با قاعده جور در نمیاد، خلاف عقله، اینگه نمیشه که. اما اینجوری که نیست مسئله ما، که مسئله نزع بوده. نزع اصلا میتونه تو غیر نمازم انجام بگیره. پس شارع این امر به نزع کرده و امر به رد مال به صاحبش که کرده، مخصوص با حال صلات که نیستش که. حالا تو صلات اگر واقع بشه صفت مبتدیت پیدا میکنه، پس شارع امر به ابطال نکرده، این صفت مبتدیت پیدا میکنه اگر این نماز بوده باشه.
اگر بگیم یه بچه وارد بشیم که اصلا اینجا فعل کثیر رو شارع استثناء زده، میگه اینجا مبتدی نیست، مثل اینکه در باب وضو داشت که نزع وقت اجازه میداد، حالا اینا میتونه استثناء باشه.
بعد حالا تازه به این فرض که شما در نظر گرفتید، حالا آقای خویی میفهمد حتی اگر امر به ابطال هم بگیریم ما میتونیم ترتب و تصویر کنیم. مثل که فرض کنید به نحو، حالا هیچ وقت شارع اینجوری صحبت نمیکنه، اما فرض کنید اگر امر به ابطال بود، شارع میگفتش که ابطل صلاتک به نزع ثوبک و الا اگر نزع ثوب نکردی فاتمها. ببینید چاره میتونست اینو بگی. حالا تازه اینم نیست بعضی، اصلا امر به ابطال نیست. اما فرض کنید امر به ابطالم بود با ترتب درست میشد، چرا شما میگی اصلا درست نمیشه بعد نماز باطل باشه؟ شما میخوای از اینجا بگی نماز باطل میشه پس باید در لباس مصلی اباحه شرط باشه؟ نه خیر، با تلطب شاره میتونه اینو بگه، بگه نمازتو باطل کن با نزع صبح، اگه باطل نکردی نمازت، اگه نزع نکردی نمازتو تموم کن. اینم همجه، یعنی اون یه امریه، امر به نزع و امر به رد مال به مالک یک امر جداییه، به خاطر اینکه غصب انجام ندی. حالا تو این نمازم اگر شما پوشیدی تکلیفت این بوده که اینو در بیاری بری بدی، اما اگر در نیاوردی نمیخوای، الان اراده نکردی، ترتب چی میگه؟ میگه اگر اون امر اولیه رو انجام ندادی این امر دومیه الان نحوه ترتب صحیحه. ترتبم که خب از زمان میرزا شیرازی به بعد دیگه، الان میرزا ناینی هاشمند حسین یادتونه بحث ترتب حالا میاد، شاید شما اون سری تش نداشتین تو بحث زد، اونجا بحث ترتب رو میاریم. تو بحث ترتب جلد 5 میاد بحث ترتب، هم میرزا شیرازی بعد دیگه شیخ آخوند هاشمند حسین اصفهانی، آقای ناینی، آزیای عراقی، اینا همه قالب ترتب شده. الان همه قالب ترتبن، یعنی حتی اگر امری به ابطال هم بود یا امری به ذات مبطل هم باشه چه فرقی نداره، در هر صورتی میتونیم اینجور تصویر بکنیم که شارع بیاد بگه که آقا لباستو نزد کن، اگر نزد نکردی نمازتو بخون. پس با ترتب نماز صحیحه، پس از این جهت نمیتونیم بگیم شرط شده در لباس مصلی اباحه لباس و الا نماز باطله. شما می‌خواستید از راه بطلان نماز بیاد بگید که پس اباحه در لباس مصلی شرط شده، اگر لباس غیر مباح بپوشی نمازتون چیه؟ نمازتون باطله. میگیم نه، نماز با ترتب درست میشه ولو نزع چی باشه؟ حرکت غصبی باشه. با ترتب ولو نزع حرکت غصبی است و خودش یکی از مبتلات نماز باشه، بازم با ترتب نماز صحیحه. پس از این جهت وجه ششم هم که شما فرمودید اباحه لباس مسلی ثابت نمیشه. حالا یه سه تا بچه دیگه هم هستش که ببینیم اونا میتونه ابار، چون صاحب اول به فتوا داده در همه لباس ها. یعنی شما یه انگشتر مالی دیگری راضی نیست دستت میکنی، صاحب اول تو این بعضی از فقها اینجوری میگن، صاحب اول به نحو عمومی فتوا داده. ما میخوایم بگیم این فتوا حتی تو موارد جزئی هم تمام نیست، هیچ دلیلی بر اباحه لباس مسلی ما نداریم. بعض جا هیچ دلیلی نداره، اباحه لباس مصلی هیچ دلیلی نداره، یعنی غصبی باشه باطل باشه دلیل نداره. خود آقای حکیم هم میبینید دارن تصریح میکنن، آقای خویی هم خودشون، ایشون هم میفرمن فهمن هیچ دلیلی، یعنی هر چی دلیل داریم. بله اجماع هم میرسیم بهش، اجماع مدرکی دیگه، اما اول اجماع رو بررسی کردیم، دلیل اولمون اجماع بود، اجماع مخالف داشت بعدم مدرکی بود به اجماع میده، هیچ دلیل دیگه ای نداره.
صرف بداهه
بیان نشده.
بله؟ صرف بداهه بیان نشده به جایی که ارتکاز عقلی همه اقلا میگه این که اول باید مباح بشه با اموال خود
نه. به جهت چی اخبار وارد نشده؟ به جهت بداهتش. نه بداهت نداره، چون که مثلا فرض کنی که هیچ اشکالی نداره شما نماز بخونی قربت الله.
نه نماز به خاطر شما اصلا این نماز ببینید حتش اینه که شما تقریبا الله داشته باشید، ولی وقتی شما اموال غصبی کار میکنید مثلا اینو تضاد داره.
نه اونم اون اشکال، اونم جواب دادیم دیگه، شما تش نداشتیم، اونم جواب دادیم، اونم بحث مفصل که امتناع تقرب به مبعد، اونم گفتیم نه امتناعی نداره. ببینید شما فعل حرام انجام دادید، اما دلیل برای این نیستش که شما فعل حرام انجام دادید نمازتون باطل باشه.
جواب متضاد نیستن؟
بله
جواب متضاد نیستن؟
نه متضاد نیستن. اون حرامیه تو ضمن این حرام، تو ضمن فعل واجب دارید انجام میدید. ببینید ممکنه حتی خیلی از افراد فعلی که انجام میده، مثلا سفر داره میره، سفرش حرام، نماز میخونه تو اون سفر،
میگید نه
نظر بعد خیلی چیزا ملازمات واجب رو با ملازمات حرام دارید انجام میدید، ممکن سفر حرام رفته نباید اصلا نماز. ببینید پس اینا دلیل بر بطلان نمیشه. بعضن تو این مسئله به همین اعلام که تمسک کردن غیر اجماع دلیل محکمی پیدا نکردن. خود اجماع رو آقای حکیم چی گفتن اول مستمسک اول کار مدن، گفتن اجماعی که ذکر شده مدرکی، تمام این اجماعات مدرکی. بعدن مخالف داره، مخالفش فضل ابن شازان، الان باز دوباره ذکر میکنن، خود آقای خویی هم ذکر میکنن. ما دنبال فعلا ما میخوایم ببینیم یک دلیل مستند قوی پیدا میکنیم یا نه، یک دلیل مستند قوی روایی پیدا کنیم. روایات رو آوردیم دیدیم دلالت نداشت، خود آقای خویی گفتن دلالت
اینجا می حتی شاید به دلالت اخبار نرسیم، یعنی به خود اخبار نرسیم، به جهت اینکه این علم
جهت بدعت بدیهی هم نیست، نه بدیهی نیست، جز بدیهیات عقلی نیست، کاملا قابل تصویره. یعنی شما میبینید میتونید شعر
نه مثلا یک شخصی بیاد مثلا با یه لباس قصبی این نماز بخونه،
حالا مثلا چه بدیهیه که نمازش باطل باشه؟ نه میدونم چرا نمازش باید حتما باطل باشه، بدیهی هم تو زد. نه اصلا من نمیگم بدیهی بودنش چی، نظری بودنش رو شما ثابت کنید که این نماز باید باطل باشه. گناه انجام داده با لباس قصبی، لباس قصبی، انگشتر قصبی دستش کرده، چرا باید نمازش باطل باشه؟ یعنی حالا هر حرامی که انجام داد نمازش باطله؟ ببینید بدیهی نیست، ما بعد استدلال براش بچینیم. حالا استدلالایی هم که تازه ببینید، پس مسئله نظریه، خودشون هم دارن استدلال میارن، هی دارن زور میزنن استدلال بیارن. استدلالایی که آوردن تمام نبوده همش. ببینید الان استدلال آورد حرکت قصبیه، خود آقای حکیم و آقای خویی هر دو متفقن، شما تاش نداشتین به نظرم، هر دو متفقن گفتن حرکت صلاتی غیر حرکت اون مقصوبه، این علت برای اون، اما این علت برای اون شد دلیل نیستش که این حرام.
این مسائل عرفی واقعا دقت عقلی رو نداره،
نه دقت عقلی هم نیست، استدلال باید بیاریم.
یه عرفی مخصوص غیر حرکت بدنی عین همه عرف چه حرفا رو نخونده نشینده نگاه کنن اصلا
قلاغاشو مثلا بدیگی بیاد. نه نه، یعنی ببینید اصلا مسئله براش قدیهی، غصب هم حتی فرض کنید باشه، من اینگه اصلا تو زمین غصبی داره میره نماز میخونه، خود نماز خونه تو زمین غصبی دلیل نداریم مورد باید ببینید مسئله اینه. نه اخلاق، ببینید مسئله اخلاقی، شما مسئله اتفاق همین، شما اخلاقی با دید اخلاقی نگاه نکنید، ما الان به دید صحیح یا باطل داریم نگاه میکنیم. ببینید با دید صحیح و باطل دلیل میخواییم، نمیخواییم ذوقی بگیم. بله اگر میخواییم نمازتون خیلی بلند مرتبه باشه، باید تمام وجود تو اعمال دیگه تونم مراقبت داشته باشی، تو اذان و اقامتون هم مراقبت، اون یه حرف وجود
داشته. بچه تمیز پیش بریم اینجا،
بله
بچه تمیز پیش بریم، صلات میخونیم برای تقریب الله.
بله اونم گفتیم جوابشو دادیم دیگه، اونم شوتش نداشتیم، اونم جوابشو دادیم، یعنی خود من ساشمند حسین اونم جوابشو دادم، خود این اعلام هم جوابشو دادم. یعنی وجهی داله بر بطلان نداشت، وجهی خود آقای خویی تمامی بچه که میگذره آقای حکیم هم همینجور. حالا آقای حکیم باز رو اجماعش هم چیز میکنه، آخرم دیگه اجماع مدرکیه، یعنی با دلیل که اومده بیاد جلو مواردی که اجماع مستنده به وجوهیه خداشون گفتن حجت نیست. این حجت چیز موند، خود آقای حکیم هم مونده چجوری درست کنه حجتش؟ خود آقای خویی، نه دیگه آقای خویی هم تمام این ادله رو، حالا میرسیم آخرش هم عبارت آقای خویی آوردن، من تمام این وجوه که میاد خود آقای خویی میرسیم، هیچ کدوم تمام نبود، خود آقای خویی هم گیر میکنه، هیچ بچی نمیتونه درست بکنه با تمام اینکه وجود میگرده، اینکه یک برای وجود تو چون مسئله مهمه، تمام وجودی گفته شده داره بررسی میکنه، خود آقای خویی هم گیر میکنه که سخت مثلا دلیل ما نداشتیم برای مثلا. حالا شما احتیاط میخواید بکنید، خیلی خوبه احتیاط، حتی آقای خویی احتیاط واجب کرده تو ساتر، تو غیر ساتر احتیاط واجب هم نکرد، تو غیر ساترش مثلا فرض کنید انگشتر دستشه یه چیزی انداخته روی گردن، شالیه یه لباسی پوشیده غیر ساتر، تو اونجا میگه من نمیتونم فتوا بدم، ظاهر مثلا اینکه دلیلی بر این بطلان صلات ندارم، نمیتونم به شما بگم آقا نمازت باطل بوده برو نماز ده. همه رو میگه آقا من چند سال این لباسایی که پوشیدم بعد فهمیدم خمس ندادن قصبی بوده، بگم همه نمازاتون باطل. میدونین خیلی نمازای مردم همین جوره بود، خیلی خیلی هاش با چیزای مقصوبه، با بعد گر رو گر بگید باطله، حسابی بعد بگید باطله.
یعنی از مردم دزدی رو به خاطر اینو
فتوا بدید، شارع فتوایی بگید لافظ مفصل، شما بعد بگید نمازها باطل مفصل، هم از جهت زمین بگید، هم از جهت خمس ندادن، اموالشون متعلقه حق دیگری بوده پوشیدن. بله بله خدا آقای خویی میفرمان فتوا نمیتونم بدم، میگم فقط تو مسئله ساتر احتیاط کردم، دیگران هم خیلی بعضن همینجور، صاحب عروه با قاطعیت فتوا دادن، چه در محمود چه در ساتر غیر ساتر در همه، آقای خویی میفرمان هیچ کدوم میشه تو فتوا بدیم، چون هیچ کدوم از این ادله تمام نیست، آقای خویی میفرمان هیچ کدوم از این ادله تمام نیست، فقط ما احتیاط میکنیم به خاطر رعایت این بزرگوارا، ما احتیاط میکنیم، ولی دلیل تمام نیست در مسئله، آقای خویی هم همین میکنه، فقط دلیل در مسئله ما تمام نیست، ما مجبوریم، تازه احتیاط هم همه جا نمیگن، میگن فقط تو خصوص ساتر من احتیاط میکنم، تو خصوص صادرش من احتیاط میکنم، تو غیر صادرش کسی فتوا هم نمیست التماس صادر فتوا به صحت میگیم، یعنی اونجا احتیاط هم نمیکنیم. یعنی طرف ممکنه مثلا تو زمین غصب حالا یا تو مثلا فرض بفرمایید که همین با لباسی که متعلق حق غیر خمس ندادن، خیلی از مردم این ابتلاعاتو دارن، ما بگیم نماز تمام عمرت باطله.